بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. آخرین لفظی که به عنوان ادات عموم مرحوم آخون قدس سره در کفایه عنوان فرمودن، محلای به الف و لام، هم جمعن و هم مفردن. ایشون می‌فرمایند که اگر ما قائل بشیم که محلای به الف و لام، چه جمعش و چه مفردش، افاده عموم داره و برای عموم وضع شده، باز نظیر همون مطلبی که در کل گفتیم در اینجا هم جریان داره. یعنی برای اینکه ما عموم را استفاده کنیم، باید در این محلای به الف و لام جریان حکمت و مقدمات حکمت رو جاری بکنیم و بعد از اجراء مقدمات حکمت ما عموم را استفاده کنیم. اما می‌فرمایند به نظر ما نه محلای به الف و لام، نه به صورت جمعی و نه به صورت مفرد، برای عموم وضع نشده. مجموعاً در این که آیا اون چیزی که محلای به الف و لام هست، در صورتی که این الف و لام، الف و لام عهد نباشه، آیا برای عموم وضع شده یا نه، مجموعاً در بین اصولیین سه نظریه وجود داره. نظریه اول این است که جمع محلای به الف و لام برای عموم وضع شده، اما مفرد محلای به الف و لام برای عموم وضع نشده، که مشهور همین نظریه رو داره. مشهور قائلن به این که العلماء این وضعت للعموم، اما العالم برای عموم وضع نشده. چی از جمع همین؟ عموم رو؟ خب حالا داریم قول رو بگیم تا دلیلش. صاحب معالم در کتاب معالم اونجا این عبارت رو داره: الجمع المعرف بالعداد یفید العموم حیث لا عهده. جمع معرف افاده عموم میکنه اگر الف و لام، الف و لام عهد نباشه. بعد میفرماد ولا نعرف فی ذلک مخالفا، یعنی تقریبا اتفاقی بین اصولیین هست. این یک نظریه. برخی قائلن به این که هر دو دلالت بر عموم داره، هم جمع محلای به الف و لام وضع شده برای عموم، و هم مفرد محلای به الف و لام برای عموم وضع شده. باز صاحب معالم در همون کتاب معالم می‌فرماید ذهب جمع من الناس الى انه یفید العموم و عزاه المحقق الى الشیخ. محقق به مرحوم شیخ طوسی همین نسبت رو داده که شیخ، که ظاهرا کتاب اصولیش هم عدت الاصوله، اونجا این نظریه رو داره که مفرد محلای به الف و لام برای عموم وضع شده مانند جمع. نظریه سوم نظریه مرحوم آخونده. مرحوم آخوند و جمع دیگری قائلن به این که هیچ کدام از اینها برای عموم وضع نشده، نه جمع محلای به الفلام العلماء و نه مفرد محلای به الفلام. دلیلی که مرحوم آخوند داره می‌فرماید که ما وقتی به لغت مراجعه می‌کنیم هیچ لغوی نیامده بگوید الف و لام خودش مفید عمومه، مدخول اینها یعنی خود علما، علما جمعه، جمع بر ستا هم صدق میکنه، اقل جمع ثلاثتون عند الادباء، یا در مفرد العالم، اون هم دلالت یعنی خود عالم دلالت بر عموم نداره. اجزا هیچ کدام مستقلن برای عموم وضع نشدن، نه الف لام نه مدخول الف لام. اگر کسی احتمال بده که خود این مرکب یعنی مرکب العالم مرکب العلماء برای عموم وضع شده، می‌فرمان این هم دلیل نداره. ما نمیتونیم بگیم که این مرکب خودش افاده عموم میکنه و وضع شده برای عموم. لذا نظریه مرحوم آخوند این است که نه جمع محلای به الف و لام افاده عموم دارد و نه مفرد محلای به الف و لام افاده عموم داره، و دلیل آخوند همین مطلبی است که بیان شد. آیا این فرمایش مرحوم آخوند فرمایش درستیه یا نه؟ اینجا ظاهر این است که حق با مشهوره. مشهور وقتی میان میگن اکرم العلماء، اون چه که از العلماء تبادر پیدا میکنه عمومه. وقتی متکلم میگه اکرم العلماء، الف لام هم الف لام عهد نیست که علمای معینی رو اراده کرده باشه، اون چه به ذهن تبادر پیدا میکند عمومه. و تبادرم شما خودتون قبول دارید که یکی از علائم و نشانه‌های حقیقت عبارت از تبادره. بنابراین حق با مشهوره که جمع محلای به الف و لام افاده عموم داره. اما مفرد، راجع به مفرد یک بحثی هست که در بحث مطلق و مقید میرسیم و اونجا این بحث مطرح میشه که آیا اصلاً ما تقسیم مطلق به مطلق شمولی و مطلق بدلی را میپذیریم یا نه. اگر کسی بخواد بگوید العالم دلالت بر عموم داره، قبلا باید پذیرفته باشد که ما تقسیم و انقسام مطلق به مطلق شمولی و مطلق بدلی را میپذیریم. برای اینکه وقتی میخواییم بگیم افاده عموم میکنه باید به نحو شمول باشه. حالا اگر کسی گفت مطلق، فقط برای بدلیته. وقتی میگه رجلون، یعنی یک رجل علی سبیل البدلیه، عالم یک عالم علی سبیل البدلیه، و دیگه مطلق شمولی نداریم، دیگه مجالی برای این بحث نیست. و اون تقسیمم متفرع بر این است که ما مطلق رو چه معنا میکنیم، لذا امرش موکول به اونجاست. پس روی همین مسئله تبادر در جمع محلای به الف و لام و این که ما وقتی به کتب تفسیری، به کتب روایی، به حتی کتابهایی که در بعضی از مطالب ادبی هم نوشته شده، اصلا از قدیم الایام با جمع محلای و الف و لام برخورد عموم می کردن و لذا صاحب معالم میگه و لا نعرف و فی ذالک خلافن، اصلا کسی مخالفت نکرده. اما خب مرحوم آخوند مخالف بودن و ملاحظه فرمودید که این بیان درستی نیست. تبادل، وقتی ما میگیم آقا شما مگه خودتون به ما یاد ندادید که تبادل یکی از علائم حقیقته، وقتی الان متکلم میگه اکرم العلماء، عهدی هم در کار نیست. نه، به خاطر مجموعشه، به خاطر مجموعشه. اون چه که منشأ تبادله مرکب از الف و لام و محلاست، محلای و الف و لام، جمع محلای و الف و لام. اما اگر گفتش که اذهب الى علما، نه اضافه مضاف به چیزی قرار ندادن، الف و لام هم نیاوردن، این میشود مهمل، یعنی با سه نفر هم تحقق پیدا میکنه. اما وقتی میگه اکرم العلماء، اینجا اونی که تبادر میکنه، تبادر بالاخره از علائم حقیقت، درسته. ما در هیچ کتاب لغوی نداریم که تصریح کنه جمع محلای و الف و لام مفید عمومه، ولی مگه تبادر رو ما یادمون رفته؟ تبادر از جاهایی که بسیار روشن هم هست به ذهن تبادر میکنه همین جمع محلای و الف و لامه که افاده عموم داره. نه الان بحث وضعه، ما الان داریم میگیم که آیا همانطوری که کل از اداف عمومه، جمع محلای و الف و لام، مفرد محلای و الف و لام، این هم موضوعتون للعموم ام لا؟ دو تا بحثه که حالا من دیگه بحث دومشو لزومی نبود مطرح بکنم. در العلماء یه بحث این است که اصلا دلالت بر عموم داره یا نه. بعد از آنی که این بحث تمام شد میگن آیا دلالت بر عموم مجموعی داره یا عموم استغراقی. حتی برای عموم مجموعی بعضی های قرائنی رو ذکر کردن، گفتن العلماء رو ما قبول داریم، برخلاف العالم، العلماء دالون علی العموم، اما عموم مجموعی. کسانی که میان اثبات میکنن العلماء دلالت بر عام استغراقی دارد، میگوین این الف و لام به منزله کله، نه اینکه از اول بیان میگن الف و لام معناش معنای کله یا وضع شده برای کل. یعنی شما در هیچ کتاب لغتی پیدا نمی کنید که نوشته باشه الف و لام ای کل. وقتی این چنین نیست، پس ما میایم اول از راه تبادر، از راه های دیگه معنای حقیقی این جمع محلا رو میفهمیم، بعد میگیم دلالت بر استغراق داره. نتیجهش اینه وقتی میگه اکرم العلماء، مثل این است که گفته باشه اکرم کل العلماء. ببینید، نه، ما شما در وضع مرکبات خوندید که ما برای مرکب من حیث هو و مرکب وضع مستقل نداریم. یعنی اگه در جمله اسمیه زیدون عالمون میگیم، اونجا بحث این بود زید یک وضع داره، عالم چند تا وضع داره؟ عالم چند تا وضع داره؟ یادتون هست؟ دو تا وضع داره، احسنتون. این شد سه تا. نسبت بین زید و عالمون هم یک وضع چهارم داره، وضع کلی. اون وقت میان بحث میکنن علاوه بر اینا آیا خود این مرکب زید و عالمون هم این وضع مستقل داره یا نه. میگن دیگه معنا نداره وضع داشته باشه. اما وضع مرکب در اونجایی که یه معنای جدیدی رو بخواد دلالت کنه، بله، ما بعضی از مرکبات داریم که خود مرکب وضع داره، اما اگر بخوام اجزاشو بگیم اون اجزا وضع نداره. شما در خود جمله زید و عالمون برای اون نسبت بین موضوع و محمول رو که وضع نداری، در حالی که اجزایش دلالت بر نسبت نداره. خود زید ازش نسبت فهمیده نمیشه، خود عالم ازش نسبت فهمیده نمیشه. اما اگر بخوایم بیایم این رو حمله بر زید بکنیم، بگیم این نسبت بین اینها خودش نیاز به وضع داره. نه، اون حرف دیگه یه مرکب تابع اخصه. علایالن این محلای به الف و لام، ما میتونیم در اینجا بگیم تبادر ما رو راهنمایی میکنه به اینکه این مرکب وضع داره، اشکالی هم نداره. فصل چهارمی که مرحوم آخون شروع کردن این است که اگر یک عامی از مولا صادر بشه و ما در اصل این که این عام تخصیص خورده یا نه شک داریم، مثلا این عام تخصیص خورده یا تخصیص نخورده، اینجا بلا اشکال اصالت العموم که یک اصل مسلم عقلایی هست جاری میشه. مولا گفته اکرم العلماء، مخاطب شک میکنه که آیا در اینجا این العلماء تخصیص خورده یا تخصیص نخورده، بلا اشکال اصالت العموم جریان داره. انما الکلام در این که اگر یک عامی معلوم و تخصیصه، یعنی یقین داریم یک عامی تخصیص خورد، مولا گفت اکرم العلماء ولا تکرم الفساق من العلماء، آیا این عامی که تخصیص خورده نسبت به غیر افراد مخصص اصالت العموم باز جریان دارد یا ندارد؟ به چه معنا؟ ازش تعبیر میکنن به شک در تخصیص زائد. آیا همونطوری که اصالت العموم در شک در اصل تخصیص جریان داره، آیا اصالت العموم در شک در تخصیص زائد هم جریان داره یا نه؟ ما میدونیم یک عامی یک تخصیص خورده، حالا بعد از اینکه تخصیص خورد آیا تمسک به این عام و اجرای اصالت العموم نسبت به بقیه الافراد درسته یا نه؟ میگیم بله، در بقیه افراد میشه اصالت العموم رو جاری کنیم. این همونیست که ازش تعبیر میکنن که آیا عام بعد از آنی که تخصیص خورد در ما بقی، آیا عام حجیتش باقیه یا باقی نیست؟ اینی که میگیم در تخصیص زائد، یعنی خب ما شک میکنیم نسبت به ما بقی آیا تخصیص خورده یا تخصیص نخورده، اگر گفتیم اصالت العموم رو در مابقی جاری میکنیم، این معناش این است که عام در مابقی حجیت داره. اینجا مجموعاً سه نظریه بین اصولیین وجود داره. نظریه اول این است که عام بعد از اینکه تخصیص خورد دیگه ما چیزی به نام اصالت العموم نداریم، دیگه این عام در مابقی یعنی غیر از این فرد مخصص حجیتی نداره. نظریه دوم این است که عام حجیت داره در مابقی مطلقا، مطلقا در مقابل نظریه سومه، که نظریه سوم این است که بین مخصص متصل و مخصص منفصل فرق بگذاریم. در مخصص عرض می کنم که متصل بیایم قائل بشیم به حجیت، و در مخصص منفصل قائل به عدم حجیت بشیم. این سه نظریه که در اینجا وجود داره. این بحث که میگیم آیا عام در ما بقی حجیت داره یا نه، کسانی که آمدن به طور کلی میگوین عام در ما بقی حجیت نداره، نظرشون این است که تخصیص موجب مجازیت میشه. اگر یک عامی تخصیص خورد، این استعمال در غیر ما وزعله میشه و ما میگیم عام در معنای مجازی استعمال شده. بقیه معانی میشود معانی متعدده مجازیه و ما مرجحی نداریم. مثلا اگر یه عامی 100 نفره، حالا 5 نفرش آمد خارج شد، حالا که 5 نفر خارج شد، این آقایون میگوین که تخصیص در عام موجب مجازیت عامه. حالا که مجاز شد، چون معانی مجازیه متعدد داره، 94، 93، 92، 91، 90، اینا دیگه همه میشه معانی مجازیه. و در میان این معانی مجازیه ما نمیتونیم بیاییم اون 94 را بگیم این اقرب المجازاته و عام رو بر او حمل بکنیم. میگوین ترجیح بلا مرجحه. چون نافین اونهایی که حجیت عام را بعد از تخصیص نفی کردن، نظرشون روی این پایه است که تخصیص موجب مجازیته. اینجا یه مقدار باید بحث در این مورد بشه که آیا تخصیص موجب مجازیت هست یا موجب مجازیت نیست، و باید یه اشاره‌ای بکنیم به یک بحثی که در اوائل بحث اصول مطرح میشه. اگر در ذهن شریفتون باشه، در اونجایی که استعمال لفظ در معنای مجازی آیا محتاج به ترخیص واضح هست یا نه، اوائل کفایه رو ببینین، اونجا این بحث مطرح میشه. آیا در استعمال ما محدود هستیم به این علائق 25 گانه در استعمالات مجازیه، یا اینکه نه، استعمالات مجازی منحصر به این علائق 25 گانه نیست؟ اونجا اصولیین میگوین اول باید ما مجاز رو تعریف بکنیم. ما معنا حقیقت المجاز، اصلا استعمال مجازی یعنی چی؟ 3 نظریه در اونجا بوده که ما هم مفصل بحث کردیم. یک نظریه، نظریه مشهوره، مشهور میگوین که مجاز استعمال لفظ فی غیر ما وزعله. مشهور میگوین رأیت اسدن یرمی، اسد در حیوان مفترس دیگه استعمال نشده، این اسد در رجل شجاع استعمال شده. پس میشه استعمال لفظ فی غیر ما وزعله. این نظریه مشهوره. در مقابل مشهور، سکاکی در مفتاح العلوم آمده نظریه دومی داده. سکاکی قائل شده به حقیقت لغویه و مجاز عقلی. میگوید که در این رأیتو اسدن یرمی ما حرف مشهور رو قبول نداریم. به نظر ما سکاکی اسد در خود حیوان مفترس استعمال میشه. پس میشه حقیقت لغویه. اما یک مجاز عقلی داریم، یعنی عقل ما میاد تصرف میکند، میگه این حیوان مفترس یک مصداقش در جنگل هست، یه مصداقش هم این رجل شجاعه. به عبارت اخرى تعبیر میکنن مجاز ادعایی، ادعا میکنیم این رجل شجاع هم یک مصداقی است از مصادیق چی؟ حیوان مفترس. پس سکاکی میگه رأیتو اسدن، اسد در حیوان مفترس استعمال میشه، اما متکلم میخواد ادعا کند این رجل شجاع مصداق برای اسده. منتها سکاکی این نظریه رو فقط در استعاره میگه. استعاره اونجاییست که علاقه، علاقه چی باشه؟ بله؟ مشابه هست. اما در بقیه علائق همون حرف مشهور رو قائله. یک نظریه سومی هست برای صاحب کتاب وقایت الاذهان، مرحوم شیخ محمد رضای اصفهانی. کتابی دارم به نام وقایت الاذهان که همین چند سال پیش هم چاپ شد. این نظریه رو امام رضوان الله علیه، مرحوم محقق بروجردی و همچنین والد بزرگوار ما و جمع دیگری این نظریه رو پذیرفتن. و اون این است که تقریبا شبیه نظریه سکاکی، منتها به نظریه سکاکی اشکالاتی وارده که حالا ما وارد اون نمیخوایم بشیم. آمدن گفتن اولا فرقی بین استعاره و غیر استعاره نیست در مجاز. یک، گفتن که حقیقت و حکمت مجاز تلاعب با الفاظ نیست. یعنی گفتن اگر ما بخوایم نظریه مشهور بگیم، مشهور میگن به جایی که ما بگیم رأیتو رجلا شجاعا، با الفاظ بازی میکنیم، به جای رجل شجاع چی میگذاریم؟ اسد میگذاریم. مرحوم اصفهانی در وقایه میگوید حکمت مجاز و لطف مجاز و زیبایی مجاز در تلاعب با معانیه نه با الفاظ. و مطلب دیگری که دارن میگوین در هر مجازی یه اراده استعمالی وجود داره، یه اراده جدی. شما وقتی میگید رأیتو اسدن، اسد را بالارادت الاستعمالیه در همون حیوان مفترس استعمال میکنید، اما مراد جدی شما چیه؟ رجل شجاعه. در هر مجازی لفظ از نظر استعمالی، اراده استعمالی به همون معنای لغوی تعلق پیدا میکنه، اما اراده جدی به این معنای مجازی تعلق پیدا میکنه. و شواهد زیادی هم از قرآن، از اشعار عرب، قامت تزللونی و من عجبن شمسون تزللونی ان شمسی. این یک شعری است که به عنوان شاهد خودشون آوردن. عرض میکنم که ان هازا الا ملکون کریم در مورد حضرت یوسف شاهد آوردن بر مدعای خودشون. و نکات خیلی خوبی دارن که ما هم به همین نظریه رسیدیم. در اونجا عرض کردم در همون سال 76 که ما بحث خارج اصول رو شروع کردیم، در همون سال اول این بحث رو مطرح کردیم، در دو سه جلسه هم بحث کردیم این رو. حالا این سه مبنا در باب مجاز وجود داره. با توجه به این سه مبنا حالا باید وارد بشیم ببینیم اگر عام تخصیص خورد، آیا تخصیص موجب مجازیت می شود؟ رو کدام مبنا موجب مجازیته؟ رو کدام مبنا موجب مجازیت نیست. مرحوم آخوند در باب مجاز همون نظریه مشهور رو داره، ایشون میفرماید مجاز استعمال لفظ فی غیر ماوضع علیه. حالا عبارت ایشون رو ببینید تا فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد.